بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 99، سطر ششم. فکل جسم و جسمانی ینتهی فی وجودهی الى ذلک المبدا الواحد الذی دل انتظام و احوال السماوات و الارض و ما بینهما علی وجوده. اثبات کردیم که عالم متعدد نیست، بلکه واحد شخصی است. و بیان کردیم که بین اجزایش تلازم است. از اینجا نتیجه گرفتیم که فاعل این عالم من واحد است و مطلوب ما همین بود که از طریق وحدت فعل وحدت فاعل رو ثابت کنیم. الان این نتیجه گرفته می شود که همه اجسام و همه جسمانیات دارای یک خدا هستند. اجسام معلومه چیه، جسمانیات هم اونایی هستند که حضور در اجسام کردند. اینا همشون رو ملاحظه کنید میبینید که واحدند. یعنی توضیحاتی که ما دادیم ثابت کرد که جسم و جسمانی ها واحدند و خدای واحد دارند. ممکنه کسی فکر کنه که عقول و نفوس هم در جهان داریم. ما ثابت نشدیم که اونها با جسم و جسمانیات ارتباط دارند تا نتیجه بگیریم که تمام عالم امکان، اعم از جسمی و جسمانی و مجرد، یک فعلند. ما فقط ثابت کردیم که جسم و جسمانیات یک فعلند. پس ممکنه کسی اینطور بگه، بگه این جسم و جسمانیات که یک فعلند یک خدا دارند، اون مجردات که فعل دیگرن خدای دیگر دارن. پس ما نمیتونیم به مطلوبمون برسیم مگر وقتی که ثابت کنیم که نفوس و عقول هم ارتباط دارن با عالم جسمانی. اون وقتی که میتونیم بگیم مجموع ممکنات یک فعلند و ما این کارو میکنیم. در جسم و جسمانیات نتونستیم علت و معلول درست کنیم، نتونستیم بگیم یکی علت یکی معلول، حتی نتونستیم بگیم افلاک علت بشن برای عناصر. عناصر که مسلم نمیتونستن علت بشن برای افلاک، چون پایین تر بودن، رتبهشون پایین تر بود. اونی که رتبهش پایین تره نمیتونه علت بشه. اگر توهمی میشد این بود که افلاک سبب بشن برای عناصر، که اینم گفتی این نمیشه. علت این بود که جسم نمیتواند معدوم رو ایجاد کند، چون جسم اگه بخواد تأثیر بذاره باید یک ارتباطی با اون متأثر برقرار کنه و بر اثر اون ارتباط بتونه تأثیر بذاره. آتش بخواد این آب رو گرم کنه، آب اون دور دور آباشو گرمش نمی کنه، باید بیارمش نزدیک. ارتباطی باید بین این آتش و اون آب برقرار کنه تا تأثیر بذاره. و این افلاک اگر بخوان تأثیر بذارن، چون جسمن، باید ارتباطی با عناصر پیدا کنن. عناصری که هنوز موجود نشده چطوری باش ارتباط پیدا کنن و موجودش کنن؟ پس هیچ وقت نمیتونه جسمی جسم دیگر رو ایجاد کنه، ممکنه در یه جسم دیگه اثر بذاره ولی نمیتونه ایجاد کنه، چون نمیتونه با اون جسم معدوم رابطه برقرار کنه تا بعد ایجادش کنه. برخلاف عقول و نفوس که اینا رابطه برقرار شدن ندارن، اینا میتونن تأثیر بذارن بدون این که رابطه برقرار کنن. پس میتونیم عقول و نفوس رو علت بگیریم برای اجسام، ولی اجسام رو نمیتونستیم برای هم دیگه علت بگیریم. در عقول و نفوس میتونیم از تلازمی استفاده کنیم، بگیم عقول و نفوس تلازم دارن و اجسام از باب این که علتن برای اجسام، اما در بین خود اجسام نتونستیم تلازم رو از این جهت درست کنیم که علت باشه یکی برای دیگری. اونجا گفتیم معلول علت سالسند. روشن دیگه، از در هر رو تلازم اثبات میکنیم، منتها تلازمی که بین عقول و نفوس از یک طرف و اجسام از طرف دیگه است، این تلازم از نهایی این که یکی علت یکی معلول درست میکنیم. در اجسام هم تلازم درست کردیم، اما در تلازم اجسام نتونستیم از این طریق یکی علت یکی معلول وارد شیم، از این طریق وارد شیم که اینا معالیل علت سالسند. این بستمون شد. حالا ما باید اثبات کنیم که عقول و نفوس علت هست. این انشالله میرسیم توضیح میدیم. من تلازم رو توضیح داده بودم که در دو مورد هست، یکی در موردی که احد المتلازمین علت باشد، اون دیگری معلول باشد. در اینجا تلازم هست، روشن تلازم هست، چون علت و معلول با هم تلازم دارن. این در جای خودی ثابت شده که تلازم هم از هر دو طرف هست، منتها علت اقتضا دارد معلول رو، معلول تقاضا دارد علت رو. تفاوت فقط همینه، بله از هر دو طرف هست، نه معلول از علت جدا می شود نه علت از معلول جدا می شود. تلازم بین علت و معلول روشنه، اما تلازم بین دو معلول علت سالس چگونه ممکن است؟ با اینکه این دو معلول ممکن هیچ با هم ارتباط نداشته باشند و غالبا هم ارتباط نداره. شما الان ملاحظه کنید، حالا علت جسمانیات رو خدا بگیرید یا عقول بگیرید یا نفوس هرچی بگیرید، این جسمانیات معلول میشن برای اون مثلا عقل، اما خودشون با هم هیچ ارتباطی ندارن. سنگ چه ارتباطی با انسان داره؟ هیچ ارتباطی نمیشون. هر دوشون دوتا موجود جدای از هم هستند، میتونن از هم منفک بشن. ممکن اصلا سنگی در جهان نباشه، انسان باشه. ممکن خدا فرس رو نیافرینه، انسان رو بیافرینه. این تلازم بین انسان و فرس نیست. تلازم که بین دو معلول علت سالسه هست، این چنین تبیین شده که علت احد المعلولین را که مثلا الفه اقتضا میکنه، این معلول نمیتونه از علت منفک بشه چون علت اقتضاش کرده. همین علت اون معلول دیگر رو که به هست اقتضا میکنه، اون هم نمیتونه از علت جدا بشه. اون علت معلول اول رو اقتضا کرد، اجازه نمیده معلول اول ازش جدا بشه. همین علت معلول دوم اقتضا کرد، اجازه نمیده معلول دوم ازش جدا بشه. این علت یه وسیله میشه برای اینکه دو تا معلول ها از هم جدا نشند. خود دو تا معلول ها به ذات اقتضای جمع شدن ندارن، از هم منفک میشن، اما علت نمیذاره این دوتا از هم جدا بشن. چرا؟ چون علت اینم اقتضا میکنه اونم اقتضا میکنه و هیچ کدوم رو اجازه نمیده از خودش جدا بشن، یعنی از علت جدا بشن. این علتی که اجازه جدایی اون دو معلول رو نمیده، اون دو معلول هم بالعرض و بالواسطه به هم میچسبند و تلازم بینشون برقرار میشه. پس تلازم بین معلول علت سالسه به ذات نیست، تلازمیست از که از نهای علتشون میاد. این روشنه، ذاتن بینشون تلازم نیست. همونطور که عرض کردم، ممکنه خدا انسان بیافرینه فرس رو نیافرینه، ولی علت نمیذاره اینا از هم جدا بشن. یعنی اگر بخواد این الف که مثلا انسانه، از ب که مثلا فرس جدا بشه معناش اینه که ب یا الف از علت جدا شدند. اگه این دوتا معلول ها بخوان از هم جدا بشن باید بگیم یک معلول از علت جدا شده و این شدنی نیست، پس دو معلول هم از هم جدا نمیشن. تلازم بین دو معلول اینطوری توضیح داده میشه، بین علت و معلول تلازم به ذاته، اما بین دو معلول علت ثالثه تلازم به ذات نیست، تلازم بالعرضه یعنی به واسطه علت. خب وقتی تلازم ثابت شد ما همونطور که از اگر علت و معلول داشتیم تلازم رو داریم، اگر معلول علت ثالثه داشتیم تلازم رو داریم. حالا اگر تلازم رو کشف کردیم از تلازم به چی پی میبرید؟ از تلازم به عامل تلازم، به علت تلازم که یکی از این دوتاست پی میبرید. در همه جا شما از علت میتونید به معلول پی ببرید، از معلول هم میتونید به علت پی ببرید. از وجود علیت یا وجود معلول علت ثالثه میتونید به تلازم پی ببرید. حالا تلازم رو دیدید، در بحث ما اینطور شد که تلازم رو دیدیم بین جسم و جسمانیت، ثابت کردیم تلازم هست. وقتی تلازم رو دیدیم معلول رو دیدیم، معلول که دیده شد دوتا علتش دیده میشود. یعنی حالا که تلازم هست یا رابطه علی و معلولی هست یا رابطه معلول علت ثالثه هست. رابطه علی و معلولی در اجسام نیافتیم، حکم کردیم که پس رابطه معلول علت ثالثه هست. توجه شدید چی شد؟ ما همونطور که میتونیم از وجود علیت یا وجود معلول علت ثالثه پی ببریم به تلازم، از تلازم هم میتونیم پی ببریم به این دوتا. ما تلازم رو در بین اجسام جسمانیت یافتیم تو عالم، پس معلول اون دو علت یافت شد. دو علت چی بود؟ یکی علت و معلولیت بود، یکی هم معلول علت ثالثه بود. این دوتا هر دو علت بودن برای تلازم. ما تلازم رو که معلوله یافتیم، این دوتا علت یافت میشن که عدل علتین موجوده، یا علیت بین اجسام جسمانیت هست یا معلول علت ثالثه درشون هست. چون علیت رو نتونستیم بپذیریم، معلول علت ثالثه رو پذیرفتیم، از تلازم پی بردیم به اینکه این دوتا معلول علت ثالثه هست.
تلازمی که ما کشف کردیم تلازم حقیقی بود، یعنی هر یک از اجزا دیگری رو می‌خواست، اما تلازمی که داریم ثابت می‌کنیم معلول علت ثالثه. حضرت عالی فرمود بالعرض، از چون این هر دو متصل به علت هستن تلازم دارن. پس اون تلازمی که کشف کردیم به تلازم حقیقی بین دو چیزه، با تلازمی که الان داریم اثبات می‌کنیم که تلازم از اون بالعرض به علت هست.
تلازم چه از ناحیه علیت باشه چه از ناحیه معلولیت علت ثالثه باشه، تلازم حقیقی.
نمیدونم
الان کشف
شده ما با اثبات شده ما دو
چیز شد فرق نمی
کنه،
متوجه شده؟ تلازم بالعرض حقیقتا تلازمه، اونطور با واسطه آمده. تلازم به ذات بی واسطه آمده، ولی هر کسیم تلازم حقیقی هست. ما مجازی در تلازم نگفتیم، هر دو تلازمشون تلازم حقیقیه. یعنی بین علت و معلول حقیقتا تلازمه، بین معلول علت ثالثه حقیقتا تلازمه، منتها اون تلازم اول بی واسطه آمده، تلازم دوم با واسطه آمده. هر دو تلازم حقیقی هست. ما از تلازم حقیقی نه اعتباری، تلازم اعتباری میشه تلازم بین لشکر، بین افراد لشکر. این تلازم که ما در عالم قائل نشدیم، تلازم حقیقی قائل شدیم. این تلازم حقیقی رو میتونیم از ناحیه این علت کشف کنیم که به ذات مستلزم تلازمه، میتونیم از ناحیه اون علت کشف کنیم که بالعرض مستلزم تلازمه. هر دو تلازم حقیقی هن، ما میتونیم از هر کدوم از این دو عامل تلازم به دست بیاریم و وقتی تلازم وجود داره میتونیم کشف کنیم یکی از این دو عامل. یکیشو گفتیم جا نداره، عامل رو دوم کشف میکنه.
تلازمی که بین معلول به علت ثالثه هست همیشه از باب ارتباط با علت تلازمه، خواهدن علاوه بر این بین خودشون هم یه تلازمی هست، خواهانی هست.
نه این نمیشه، لزومی نداره بین خود دو معلول،
خواهدن این گونه هست که در معنوی این گونه میشه، هم از ناحیه علت با هم تلازم دارن، هر دوتاشون متصل به علت هم، همه که هر دوشون هم خواهان هم هستن دیگه معلول، چون صدراب و امتناع خلق و اون محدد و جهاد این دوتا رو هم خواهان هم میکنه.
اگر ببینید این فرضی که شما میکنید اینه که دو شی هم علت و معلول باشن هم معلول علت ثالثه باشن، اینطور باید بشه دیگه. اگه بین خود دوتا معلول تلازم هست بدون توجه به علتشون معلوم میشه خودشون هم علت و معلولند، خودشون علت و معلولند در این حال معلول علت ثالثن، ایبی نداره، این شدنیه که دو تا علت و دو شی علت و معلول باشن مثل عقل با نفس. عقل با نفس یک علتی یک معلوله، هر دو هم معلول برای خداوندن، هر دو معلول برای خداوندن، هم تلازم بین خودشون هست از باب علیت، هم تلازم بینشون هست از باب این که معلول علت ثالثند. منتها معلولیتشون فرق میکنه، یکی معلول بلا واسطه است برای خدا، یکی معلول بلا واسطه است برای خدا، ولی هر دو معلوله. جایی که این شما دارید فرض میکنید که دو شی تلازم علی بینشون برقرار باشه، تلازم معلول علت ثالثم بینشون برقرار باشه، این شدنیه، ولی به شرطی که اون دو معلول یکی معلول بلا واسطه باشه یکی معلول بلا واسطه باشه.
از این تلازم از باب امتناع خلق و جهاد ثابت میکنیم خواهان بودن نیست، یه فقط از باب ارتباط با علت. پس این چرا صدرا دو تا دلیل آورد امتناع خلق و محدد و جهاد؟ از راحت
اصلا اول میخواد تلازم درست کنه، هنوز علتی درست روشن نشده، هنوز وابستگی به یک علتی که ما بعدا باید نتیجه بگیریم، هنوز تو استدلال ما که ثابت نشده وابستن به یک علت.
پس میخواد بین خودشون تلازم،
بین خودشون داره تلازم برقرار میکنه، تلازم بین خود اجزا برقرار میکنه تا از این تلازم یا رابطه علیت بین اجزا رو بفهمه یا رابطه معلول علت ثالثه رو بفهمه. بین اجزا رابطه علیت رو نمیتونه بفهمه، ناچار رابطه معلول علت ثالثه میفهمه که به نتیجه همینجا میرسه. پس تلازم اول باید اثبات کنه، نه از طریق این که معلول علت ثالثه اون که هنوز روشن نیست، اون نتیجه ماست، باید تلازم بین اجزا ثابت کنه. تلازم از چه نظر ثابت میکنه؟ از طریق این که مثلا خلم و حال و جهت لازم است، هر چی که گفت همون چی گفت، تلازم از این ناحیه ثابت میکنه. بعد که تلازم درست شد میگه تلازم به یکی از دو عامل درست میشود. در عالم کدام عامل وجود داشت که بین اجزا تلازم انداخت؟ عامل علیت و معلولیت که نبود، پس عامل معلول علت ثالثه بود، بنابراین کل عالم جسم و جسمانیت معلول علت واحدن. از اینجا نتیجه گرفت که خدا یکیست. خب حالا باید وارد بحث بعدی باید بشیم که عقل و نفس چگونه با این عالم جسم ارتباط دارند. تو عالم جسم مطلب تمام شد، معلوم شد که جسم و جسمانیات هرمشون به یک عامل، به یک فاعل، به یک مبدأ وابستند و یک خدا دارند. حالا باید بحث کنیم که عقول و نفوس اونها میتونن یه خدای دیگر داشته باشن یا اونا باید به همین خدا تکیه کنند. اون باید وارد بشیم، انشالله میرسیم بهش. الان نتیجه گیری میخوام بکنیم که هر جسم و جسمانیات مبدعشون یکیست. نتیجه حرفای گذشتمونو میخوام بگیریم، بعدن وارد بشیم که عالم عقل و عالم نفس رو هم به همین عالم جسمانیات ملحق کنیم، یه جوری با این عالم ببندیم که دیگه مبدع دوم پیدا نکنند، بلکه مبدعشون همون مبدعی باشد که برای جسم و جسمانیت بود. صفحه 99 سطر 6 فکل جسم و جسمانی. هنوز وارد بحث عقول و نفوس نشدیم، داریم نتیجه گیری میکنیم از حرفه گذشتمون. فکل جسم و جسمانی ینتهی در وجودش الی ذلک المبدع الواحد. ایشون یعنی صدرا می فرماید که ما قبلا اثبات مبدع کردیم، الان داریم اثبات وحدت مبدع می کنیم، پس از اثبات خود مبدع فارغ شدیم. اینطور نیست که الان بخواهیم مبدعی اثبات کنیم، می خواهم ثابت کنیم که مبدع اثبات شده واحده. ولی در این حال تو همین استدلال خودمون اثبات مبدا میتونیم بکنیم، با اینکه ما اثبات مبدا قبلا داشتیم، الان فقط بحث اون در اثبات وحدتشه، ولی در این حال میتونیم با همین بیاناتی که گفتیم اثبات مبدا بکنیم. بیانات ما که تلازم بین اجسام و جسمانیت رو ثابت کرد، نتیجه داد که بین این معلول ها نظمی برقراره، بین معلول ها نظم برقراره، اونم نظمی که ازش میشه تعبیری به تلازم کرد، که تلازم نظم شدیده. خب نظم این عالم دلالت میکند بر وجود نظم دهنده، و همینجا ثابت میشه که مبدعی وجود دارد که نظم برقرار کرده. چون الان ما اینطور گفتیم اینا همه چون معلول علت سالسند تلازم دارن، حالا تلازم بردارین به جاش نظم بذارید، میگیم چون معلول علت سالسند نظم دارن، پس خود نظمشون دلالت میکنه بر اینکه عاملی و علتی براشون وجود داره. وقت در این حالی که این نظم دلالت میکند بر وجود مبدا، همین نظم که اسمش روشن تلازم دلالت میکند بر وحدت این مبدا. پس الان یه دلیلی که ما آوردیم هم دلیل است بر وحدت مبدا، هم دلیل است قبل از دلیل بودنش بر وحدت مبدا، دلیل است بر ثبوت مبدا که مبدا ثابته که بعد واحده. عبارت توجه کنید، فکل جسم و جسمانی ینتهی فی وجودی الی ذلک کلمه مبدا الواحد، الذي یعنی مبدا واحدی که دل انتظام احوال سماوات و ارض و ما بینها دل علی وجودی، خود این انتظام دلالت کرده بر وجودش. پس این دلیلی که ما آوردیم دو چیز داره اثبات میکنه، اگرچه منظور ما اثبات وحدت مبدعه، ولی این دلیل علاوه بر وحدت مبدع وجود مبدع هم ثابت کرد. خب این بحث همون شده از بل عقول و نفوس میخواد وارد این بحث بشه که عقول و نفوس هم آیا مربوط به همین عالم جسم و جسمانیت هن، یا اونا رو میشه عالم جدا کرده و براشون خدای جدا قائل شد. بالاخره تا ما وضع عقول و نفوس روشن نکنیم وحدت مبدا روشن نمیشه. چون ممکنه کسی بگه عالم جسم و جسمانیت ثابت شد که مبدا واحد دارن، عقول و نفوس هم عالمی هستن جدا برای خودشون، اونا هم یه مبدا دیگه داشته باشن. ممکنه کسی اینطوری بگه، ما باید کاری بکنیم که اون عالم عقول و نفوس هم بیاریم تو همین عالم جسمانیات که نتونه کسی تصور کنه برای اون عالم خدای دیگری داشته باشه. ایشون میفرماد که عقول علل متوسطند، عقول علل متوسطند، و از عللن برای اجسام و برای نفوس، الان نفوس فعلا کار نداریم، الان برای اجسام میخوام ارتباط بدیم عقول با عالم جسم، ارتباطش با عالم نفس هم هست ولی ما فعلا کار نداریم، ما میخوام ارتباط بدیم عقول با عالم جسم. عقول علل متوسطند برای عالم جسم، علل وسطند، وسطی هم دیگه، یعنی عالم جسم به توسط اینها به اذن الله درست میشه و صادر میشه، که گفته شده عقل فعال که عقل دهمه مربوط است به عالم کون فساد، و نه تا عقل دیگه مربوطن به نه تا فلک. پس هر ده تا عقل، هر ده تا عقل مشغول ایجاد و تدبیر اجسام و جسمانیات هست. از این جهت با جسم و جسمانیات مرتبطن، تلازم بینشون برقراره، تلازم که یکی علت یکی معلول، این تلازم بینشون برقراره. خب پس عقول رو هم با اجسام متلازم کردیم، نذاشتیم جدا بشند، پس عالم دیگر به حساب نیمدند. اما نفوس، نفوس صور مدبره عالمند که حلول کنند و چه مجرد باشند. نفوس فلکی به قول ارسطو حلول می کردن در بدن فلک، به قول ابن سینا مجردن و با تدین تجرد تدبیر میکنن بدن فلک رو. نفوس ما هم، نفوس ما هم، نفوس ما انسان ها مدبرند، نفوس حیوانات مدبر حالند، ما نفوس مدبر مجردن، حیوانات بنابر نظر مشا مدبر هالند، بنابر نظر صدرا مدبری هستن که تجرد برزخی دارن، نفوس نباتی که بنابر نظر همه مجرد نفوس مدبر هالند. همه ی نفوس مدبرن، بعضی مدبر افلاکن، بعضی مدبر انسانن، بعضی مدبر حیوانن، بعضی مدبر نباتن، حالا بعضی هم هالند، بعضی هم مجردن، ولی تدبیر برای همشون هست. خب صور مدبره رو میشه از مدبرها جدا کرد؟ نمیشه جدا کرد دیگه. پس نفوس هم با عالم جسم و جسمانی ارتباط داره، اونم ارتباط تدبیر و ارتباط مدبر با مدبر. پس نفوس هم چسبوندیم به این عالم، همونطور که عقول چسبوندیم. تلازم نه تنها بین جسمانیاته، بلکه بین جسمانیات و نفوس هم تلازمه، بین جسمانیات و نفوس از یک طرف و عقول هم تلازمه، همه عالم عقل و نفس و جسم همه با هم تلازم دارن. اگر همه با هم تلازم دارن، پس به مبدا واحد ختم میشن. روشن شد که عالم عقول و نفوس رو نمیشه جدا فرض کنید. اینجا کسی اعتراض میکنه که این 10 تا عقلی که شما آوردید مدبرند و علت هست، نه تنها مدبر بلکه علت وسطی هست. 9 تاش علت برای 9 تا فلک، 10 هم علت هست برای عالم کون و فساد. نفوس هم که همشون مدبرند. ما نفوس غیر مدبر نداریم، این معترض میگه ما نفوس غیر مدبر نداریم، چون دیگه روشنه اگر نفوس غیر مدبر داشته باشیم معنیش تعطیله، نفسی بیکار تو عالم، نفسی بیکار نداره. چه عیب داره که عقولی باشن که هیچ ارتباطی با این عالم نداشته باشن، هیچ ارتباطی با این عالم نداشته باشن، هیچ تأثیری در این عالم نذارن، نه هم معل واسطه نه بلا واسطه. اینو دقت کنید، نه معل واسطه دارن که نه بلا واسطه. چه بیداره که چه این نفوس چنین عقولی داشته باشه؟ جواب میدن که چنین عقولی ثابت نشدند. بلکه نبودشون اثبات شده. نه فقط ثابت نشده وجودشون، بلکه نبودشون اثبات شده. اینو برای چی اینجور دو جور حرف میزنه؟ یه دفعه میگه اینا وجودشون ثابت نشده. با توجه به قول مشا، مشا میگن 10 تا عقل داریم، از 10 تا بیشتر چی؟ میگن از 10 تا بیشتر ثابت نشده، مانعی ندارد که ما 10 تا بیشتر داشته باشیم، ولی بیش از 10 تا ثابت نشده. ما نفی نمی کنیم بیش از 10 تا رو، ولی دلیل بر اثباتش هم نداریم. مشا اینطوری میگن. بعد اون کسانی مثل خود، حتی مثل خود مشا، که قائلن به بطلان تعطیل، اونا معتقدن که عقلی وجود ندارد، عقلی وجود ندارد که معطل باشد. بنابراین اگر عقلی هست باید تدبیر عالم بهتش باشد. حالا اگر عقل دهم تمام عالم رو به عهده نداره، مثلا 12 تا عقل داریم، 10 و 11 و 12 سه نفری باید مشترکاً عالم رو اداره کنه، بالاخره تعطیل نباید پیش بیاد. پس یه وقت میگیم که طبق مبنای ظاهری مشا که میگه ما بیش از 10 تا عقل دلیل نداریم، ولی رد نمی کنیم، مانعی برای بیشتر وجود نداره، ولی دلیلی بر بیش از 10 تا نداریم. اینا میگن ثابت نشده عقول دیگری که بیکار باشند. ولی کسانی که قاعده بطلان تعطیل رو قبول دارن، اونا میگن نه تنها میتوانیم بگیم عقول دیگری ثابت نشده، بلکه میتونیم ادعا کنیم که عدمشون ثابته، که چنین عقلی نداریم که تعطیل باشه. خب پس اگر بخواد عقلی درست کنید که با عالم جسم و جسمانی مرتبط نباشه، باید عقل بیکاره درست کنید که بگید اون عقل بیکاره عالمی تشکیل دادن خدای دیگر دادن، و اینم نمیتونید بگید، یا نمیتونید ثابت کنید، یا بالاتر از این عدم این چنین عقلی ثابت هست. پس هیچ جور نمیتونید عالم دیگری درست کنید که جدا از عالم ما باشه. تا اینجا مطلب تموم شد.
در صورتی تمامی که ما عقل این فیض عقل به عالم ماده رو به ذاتی عقل میدونیم.
بله همینجوره باشه.
عقل مجرد است ذاتن و فعلا ذاتی مجرد بودن ذاتیشنه که فعال بودن در ماده.
چرا فعال بودنش هم ذاتیشنه؟ بیکار نمیتونه باشه که. عقل بالاخره مظهر فیاضه، خودش هم در حد خودش فیاضه، نمیتونه بیکار باشه. بله بله همینو میخواستم عرض کنم. فقط یک اشکال ما در اینجا داریم که اونم ربطی به فلسفه نداره، شریعت بیان میکنه، و اون اینه که چه عیبی داره که ما عقولی داشته باشیم که فعالم باشن، تعطیل نداشته باشن، ولی فعلشون اداره عالم نباشه. چنانچه در شریعت آمده که خداوند ملائکه ای دارد که این ملائکه اصلا متوجه خلق آدم نشدن که برش سجده کنند، شاید متوجه خلق عالم هم نشده باشه. اینا مهیم در ذات اله هستن، هیچ چی دیگه غیر از ذات خدا و عبادت خدا حالیشون نمیشه. خب اینا چه ارتباطی با عالم ما دارند؟ بیکارم نیستن، دارن عبادت میکنن خدا رو، کار خیلی مهم. مگر کار فقط اداره عالمه؟ عبادت هم خودش کاره. پس ما عقولی داریم که مشغول کار هستند، تعطیل نیستند، ولی کارشون اداره عالم نیست. این یه مشکلی سلن سر راه همین دلیل. اینش کارش میکنی؟ این چطوری مرتبطش میکنید به عالم ما؟ این که ارتباط نداره. در اینی که قاعده تعطیل هم قاعده بطلان تعطیل هم نمیتونه کاری بکنه. این جواب توجه کنید، جوابش توجه کنید. کی این عقل ثابت کرده؟ شریعت. شریعتی که مدعی است از جانب خدای واحد آمده. ما در اینجا عقلمون رو دخالت نمیدیم، چون عقل تو اینجا همون اندازه میفهمی که بیان کردیم. اینجا شریعت میخواد دخالت کنه، و ما اگر شریعت رو قبول نداشته باشیم این مطلبش هم قبول نداریم. اگر شریعت رو قبول نکنیم چنین وجود چنین ملائکه هم قبول نداریم. اگر شریعت رو قبول کنیم، شریعت همونطور که ادعا میکنه چنین ملائکه موجوده، ادعا میکنه من از جانب خدای واحد آمدم، اگر این ادعاشو قبول میکنیم اون ادعاش هم قبول میکنیم، این دیگه مشکلی بر ما درست نمیکنه. چون شریعت رو قبول میکنیم، میگیم شما فرمودی ملائکه چنینی داریم، خب بله ملائکه چنینی داریم. خب شما علاوه بر این که اینو فرمودی و ما قبول کردیم، فرمودی که من از جانب خدای واحد آمدم، اونو قبول میکنم.
دور چرا؟ من چرا شریعت رو قبول دارم؟ چون از طرف خداست. چرا از طرف خداست؟ چون شریعت.
نه اینطور نمیگم. ببینید من شریعت رو میتونم قبول نکنم، میتونم قبول بکنم. شریعت از کجا قبول کردن؟ از این دلیل که آوردیم قبول کردن؟ مسلم از این دلیل قبول نکردن. من شریعت از هر ناحیه قبول کردم. اگر قبول نکنم که این دلیل استواره. اگر شریعت قبول کردم از این دلیل قبول نکردم که من شریعت از این دلیل قبول کردم. از معجزه بوده چی بوده؟ هر چی بوده. پیغمبر و شریعت از ناحیه پیغمبر اومده. من پیغمبر رو که از طریق این دلیل قبول نکردم. پیغمبر از هر دلیل قبول کردم. از طریق قرآن، از طریق معجزه یا از هر طریق. وقتی قبول شد حرفاش هم گوش میدم. یکی از حرفاش اینه که چنین ملائکه‌ای داریم، خب ما قبول کردیم. یکی از حرفاش اینه که من از جانب خدا به واحد آمدم. ببینید اگه من خواستم اینا قبول میکنیم، اگر من خواستم که با این دلیل پیغمبری پیغمبر رو ثابت کنم و بعد ادامه بدم بقیه مطالبو، خب شما ممکنه بگید دور، ولی من که اصلا در این دلیل به پیغمبری پیغمبر توجه نداشتم. پیغمبر پیغمبر از هر دلیل ثابت کردم، حرفاشو صادق گرفتم، حرفاشو صدق گرفتم. دو تا حرف من زد، یه حرف این که عقول چنینی موجودند، یه حرف این که من از همه مبدأ باهائی آمدم. ما هر دو حرفشو قبول میکنیم یا هر دوشو رد میکنیم؟ وقتی پیغمبر و پیغمبر قبول داریم هر دوشو قبول میکنیم، وقتی هر دو رو قبول کردیم وحدت خدا رو قبول میکنیم. پس اونجا که شریعت میخواد کنار این دلیل بیاد مطلبی رو اضافه کنه، خودش عهده‌دار اون مطلب هست. یعنی دیگه لازم نیست این دلیل اون مطلبی رو که در کنارش آمده اثبات کنه، خود شریعت اون مطلب اثبات میکنه.
راست
شریعت هم
احتمال عقلی هست، شریعت هم نبود احتمال عقلی هست،
این برای احتمال
باطل میشه.
چی میشه؟
احتمال عقلی اگر شریعت هم نبود احتمال ما
میدادیم.
خب من وقتی احتمال باشه استدلال باطل. بله علی الاخره انه يوجد عالمين، عالم الملائكه المهيمه وهذا العالم اللي فيه نفوس مدبره وعقول مدبره، هذا العالم يستدعي خالقا واحدا، ذاك العالم يستدعي خالقا اخر، لان ذاك الخالق اكتفى ب ملائكه.
این که جواب شما داده شد، جواب ایشون هم باید بدن. ببینید یه وقتی ما معتقد میشیم به این که چنین ملائکه هایی که کارشون فقط عبادت ارتباطی با عالم ندارن وجود دارن، معتقد میشیم، خب اعتقادمون از ناحیه شریعت و از ناحیه شریعتمون اعتقاد دیگر هم پیدا میکنیم که خدا واحده. اما یه وقت نه، ما اصلا به شریعت کاری نداریم، بالاخره یه احتماله که عقولی هستن، عقولی هستند که کاری با این عالم ندارند. همین اندازه که احتمال بدیم، شریعت هم به ما نگفته، ولی بالاخره احتمال میدیم که خود صدر هم توی دلیل آورده که احتمال میدیم، ولی احتمالش رد میکنیم، احتمال رد میکنیم. و پس ما باید احتمال رو عقلن رد کنیم، به شریعت هم کار نداریم. اگر احتمال عالم دیگر که با این عالم ما مرتبط نیستن داده شود، احتمال این که اون عالم دیگر خدای دیگر دارد هست، این دلیل باید اون احتمال رد کنه. اذا جعل احتمال بطل استدلال، وقتی احتمال بدیم که عالم دیگر باشد، استدلال ما که اثبات میکند عالم واحد است رد میشه، استدلال ما رد میشه. پس باید ما اون احتمال رو رد کنیم، به شریعت هم کار نداشته باشیم. اگر اون وجود ملائکه دیگر یقینی باشند از ناحیه شریعت آمدند، پس ما از ناحیه شریعت وحدت رو درست میکنیم، همونجور که جواب دادم. اما اگر نه، ما اون احتمال عالم احتمال عقول دیگر رو دادیم ولی یقین پیدا نکردیم، خب معلوم شریعت رو در اینجا دخالت ندادیم. اگر این چنینه، فقط صرف احتمال عقلن احتمال میدیم، عقلنم باید باطل کنیم. ایشون میگه در جای خودش باطل میکنم، ایشون میگه در جای خودش من ثابت میکنم که عقلی که ارتباط با این عالم نداشته باشه باطله. اما حالا ما اینجا الان چه کنیم؟ صبر کنیم تا ایشون باطل کنه یا یه چیزی بگیم؟ کی؟ جواب حلی بود، نقضی نبود. نقضی نیشی این مورد دیگه پیدا کنید که اشکال توشه، جواب نقضی اینی که مورد دوم پیدا کنید که اشکال توشه.
جواب
اسکاتی هم نبود، جواب کاملا قانع کننده بود، چون اسم شریعت آمده، اسمش اسکات گذاشتید. اون احتمال از ناحیه شریعت آمده، اگر این احتمال قبول کنید، اون یکی دیگه شم باید قبول کنید. شما اگه شریعت رو قبول دارید، احتمال قبول میکنید، و این احتمال قبول شده، اون یکی دیگه ادعای دیگه شما قبول کنید، حرفی توش نیست. اگر شریعت رو کلا برداشتید یا شریعت رو قبول نکردید، اون وجود عقول دیگر در حد احتمال میماند، اون وقت باید این احتمال رو با بیان عقلی رد کنید. اگه احتمال از شریعت گرفتید، اون ادعای دیگر شریعت هم باید بپذیرید. این نه نقض نه اسکات هیچی نیست، چون اصل احتمال این ادعا رو پذیرفتید، اون ادعا رو مکروه رو پذیرید.
پس خلاصه حل نشد که عقلی پس چجوری میشه؟
احتمال عقلی الان دارم حل میکنم. اون که شما بر اون جواب شرعی من نمیتونید اشکال کنید، چون اون جواب شرعی اینه که شما شریعت قبول دارید، دوتا ادعا کرده، چرا یکشون میپذیرید یکیش نمیپذیرید؟
میشه تو مقام اصلاح خصم و موازن قاطب خصم میشه دیگه، من یه داد میپذیرم اگر اون آنجای
بند بکنید
یعنی
چی؟ یعنی شریعت رو طرف پذیرفته، یک ادعاش قبول میکنه، ادعا دیگه اش قبول نمیکنه.
داری من ادعا میپذیرم، داری اگه اینو بپذیری اونطور میشه که اشکال نمیکنه.
یعنی عرض میکنم، یعنی شریعت رو وزیرفته، یک ادعاش قبول کرده، ادعاش که قبول نکرده.
شریعت قبول نداره، اما شریعت شما میگه ملائکه هستن، ما
بله احتمال، بله احتمال که دارم عرض میکنم، اون اشکال نداره. یه بحث دیگه است، اگر کسی شریعت رو پذیرفت هر دو ادعاش رو بپذیره، اما اگر نه از طریق شریعت ما براش احتمالی درست شد، یا نه از طریق شریعت ما از یه جا احتمال پیدا کرد که عقلی باشد که مدبر عالم نباشد، این یه احتمال عقلی باید باطلش کنی. چطوری باطل میکنی؟ ایشون میگه من در آینده باطل میکنم، ثابت میکنم که عقلی دیگری موجود نیست. حالا من یه خود بالاتر از احتمال بگم، اشراق و خود حکمت متعالیه هر دو معتقدن که ما بی نهایت عقل داریم. ده تاش مدبر افلاکن، بقیهشون چی؟ این همه شما میگید بی نهایت عقل طولی داریم و چقدر عقل عرضی داریم، بی نهایت هم عقل عرضی داریم، خودتون مدعی هستید، هم شیخ اشراق مدعیه، هم شما. حالا مشا میگن بیش از ده تا رو یقین ندارین، ولی شما که میگید بیش از ده تا رو یقین دارین، هم طولیش هم عرضیش رو. خب مسلم اینا مجتمعا که نمیان عالم اداره کنه، اینا خیلیشون با عالم رفتی نداره، ده تاشون مدبر عالم هست، بقیهشون چی؟ خب پس نه احتماله بلکه بالاتر از احتماله، وجود و عقولی که به عالم ما ارتباط ندارن صرفا احتمال نیست، بلکه بالاتر از احتمال. خود شما ادعا دارید، پس میشه گفت عقولی داریم که به عالم ارتباط ندارن و این عقول غیر مرتبط عالم دیگری رو تشکیل میدن، خدای دیگر میخوان، پس استدعای شما باطل شد. ایشون جواب میگه دقت کنید، من چون وقت کمه دیگه اشاره به این تفصیل نمیدم، فقط اشاره میکنم رد میشم. عقول ارضیه از روابط بین عقول طولیه تولید میشن. چطور تولید میشن؟ توضیحش در خودش، فقط من اشاره میکنم. عقول ارضیه از روابط بین عقول طولیه تولید میشن و این عقول ارضیه تماماً ارباب انواعند، یعنی همین عالم ما رو جسم و جسمانیه چه اداره میکنن. پس عقول ارضیه مرتبط میشن به عالم ما و عقول طولی هم که روابطشون باعث پیدایش عقول ارضیه است، اونا مرتبط میشن به عالم ما با واسطه عقول ارضیه مرتبط میشن به عالم ما، بنابراین تماما مرتبطن به عالم ما. اون عقول ارضیه شون مباشرتا مرتبطن، عقول طولیه با واسطه. این مشکل حل شد، ولی مشکل ملائکه مهیمه هنوز حل نشد، مشکل مهیمه حل نشد، مشکل کثرت عقول و بی‌نهایت بودنشون حله. صدر هم در آینده ثابت میکنه که اینها مرتبطه به عالم هست، اینا بیکار نیستن. مهیمه رو چی میدیم؟ مهیمه احتمالش هم ما نمیدیم. دقت کنید جواب اینم بدم که بستمون بشه، مهیمه رو احتمالش هم نمیدیم، احتمال عقول بیکار میدیم، ولی احتمال عقولی که غرق در توجه به خدا باشن و متوجه وجود عالم ما و آدم ما نشده باشن احتمالش هم نمیدیم. احتمال شریعت میره. شریعت ادعا میکنه که این ملائکه هست، خود شریعت هم ادعا میکنه که این ملائکه مخلوق خدا هست، خدای واحد. اون احتمال ملائکه مهیمه تو ذهن ما نمیاد، عقل اصلا سراغ اون نمیره. بله ملک بیکار رو احتمال میده، ولی ملک مهیمه رو احتمال نمیده. ملک بیکارم که ما رد کردیم، ملک مهیمه که خود احتمالش و یقینش و همه رو شریعت میاره، اون مشکل هم خود شریعت حل میکنه. مشکل جدایی عالمشون و جدایی خدایشون رو خدا شریعت حل میکنه. عالم هم نامتناهی است. خواجه میگه اجناس و عالم نامتناهی هست. اجناس ما داریم انواع رو نامتناهی میکنیم، ارباب انواع درست میکنیم. اگر اجناس نامتناهی باشن، انواع به طریق اولا نامتناهی هست، چون هر جنسی چند تا نوع داره. نه هیچ که قالب تناهی نیست، همه قائلن به اینکه انواع نامتناهی هست. تناهی جسم عالم رو بله قائلن که بعد عالم متناهیه، ولی انواع عالم نامتناهی هست. انواع عالم رو نامتناهی میدونه. حالا اونم حرف باطلیه، تناهی اجسام عالم، تناهی حجم عالم، اونم حرف باطلیه. حالا این فصل تموم بشه بپردازیم به این که ببینیم تو همین جهان جسم چه کثرتی هست و ببینیم آیا میتونیم تناهی قائل بشیم یا یه عالم نامتناهی داریم. خب اگه عالم نامتناهی باشه دیگه اصلا دوتا عالم ما نداریم که بخوام بحث کنیم. از اول میگیم همین عالم نامتناهیه. همین عالم اگه نامتناهی شد دیگه عالم دوم فرض نمیشه، لا احتیاج به تلازم و این تشکیلات هم که ایشون گفت نیست، احتیاج به هیچی نداریم. عالم نامتناهی میکنیم، عالم نامتناهی میشه واحد، اصلا دو نمیتونه داشته باشه. عالم واحد هم فایل واحد داره، خیلی راحت ثابت میشه. اینا که الان داریم میگیم بالاخره پیچوندن مطلبه، مطلب رو میپیچونیم تا برسیم به نتیجه. خیلی راحت میشه نتیجه گرفت. ان شاءالله در حال شب جلسه آینده به این مطلب برسیم. الان که دیگه وقتمون گذشته بقیه مطالب باید بمونه. ولی دلیل طولانی شد، خیلی ما تو این دلیل موندیم، اما بالاخره خوب همه زدیم. انشالله حلش کرده باشه.